أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ضمن اینکه مردم را در برابر دستورات آسمانی به دو قسمت تقسیم شده می‌یابیم، قرآن کریم علت انحراف کفار و مکذبین را فریب دنیا می‌داند. می‌فرماید دنیا اینها را فریب داد و فریب می‌دهد. در اثر فریب دنیا اینها عملاً و اعتقاداً کفر و تکذیب دارد. به دنیا را در پنج مرحله خلاصه شد که همه مراحل پنجگانی او غرور است و فریب، ولی آخرت را در سه مرحله خلاصه فرمود که همه مراحل سگانش حقیقت است و عینیت. باز در پایان آیه فرمود و من حیات دنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا جز متاع فریب چیزی دیگر نیست. منظور از دنیا زمین یا آسمان یا دریا یا صحرا و کوه نیست. اینها آیات الهی هستند و موجوداتی هستند که خدای سبحان اینها را آفرید و خیر و رحمت هستند و نشانه الله علیم قدیر. دنیا اون اعتبارات و نسبی است که مردم با اون اعتبارات زندگی میکنند. زمین دنیا نیست، آیت الهی است و موجودی است پربرکت و متاع غرور نیست. آسمان آیت الهی است و نشانه حق است و متاع غرور نیست. اون چه که دنیاست همین عناوین پنجگانه است که انسان را به خود سرگرم میکند. این که بگوییم فلان شی مال من است نه مال تو، من این مقام را دارم نه تو، این مال من بودن و مقام من بودن امری اعتباری، این در حوزه اعتبار وجود دارد، عینیت واقعیت که ندارد. این فرش وجود خارجی و وجود واقعی است. ارتباط مالکیتی که بین این فرش و زید است و هم بس قرار دادی و لا، فرش یک وجود واقعی است. این مال من بودن و من مالک او هستم، این میشه اعتباری و این از که اوهام و خیالات را برمی انگیزاند و این از که انسان را می فریبد و این میشود دنیا، نه اون اصل وجود خارجی یک شیء مثل زمین، مثل دریا، مثل صحرا. اینها را قرآن به عنوان آیات الهی می داند و از اینها به نیکی نام می برد. اون اعتبارها و قراردادها به نام دنیاست و این جز فریب چیزی دیگر نیست و جز بازی چیزی دیگر نیست. و من حیات دنیا الا لعب و لعب. منتها این امر اعتباری که یک امر فریبیش نیست، متکیست به این عرض، به این آسمان، به این دریا، به این صحرا و ماننده. سخن در این است که این امور اعتباری که به این اشیاء خارجی تکیه می کنن، اینها بالاخره مخلوق خداست. خدا همونطوری که آخرت را آفرید، حیات اعتباری دنیا را هم آفرید. این طور نیست که دنیا یعنی این حیات اعتباری معدوم باشد و این طور هم نیست که موجود باشد ولی به خدای سبحان ارتباط نداشته باشد. هم موجود است و هم وابسته به خدای سبحان است. زیرا اگر موجود هست که نمیتواند مستقل باشد، قهرم به خداوند سبحان مستند هست. در نتیجه دنیا متاع غرور خواهد بود و دنیا را همونطوری که فعل خدا میدانیم مانند آخرت، باید این غرور بودن را توجیه کنیم که آیا خدای متعالی متاع غرور آفرید، خدای متعالی لهو و لعب را آفرید، یا دنیا را خدا خلق نکرد. نمیتوان گفت دنیا مخلوق خدا نیست و نمیتوان گفت دنیا لهو و لعب نیست، چون هم دنیا را خدا خلق کرد و هم دنیا را قرآن کریم حذر کرده، فرمود و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. از اون طرف خدای متعالی حکیم است و حکیم کار باطل نمی کند و خودش هم فرمود ما اهل لعب و بازی نیستیم، ما لاعب و بازیگر نیستیم. خب جمع این مطالب چگونه خواهد بود؟ از طرفی خدا دنیا را خلق کرد همونطوری که آخرت را خلق کرد، از طرفی فرمود دنیا جز فریب چیز دیگر نیست و دنیا جز بازیچه چیز دیگر نیست، و از طرفی فرمود ما بازیگر نیستیم. پس این متاع غرور و متاع لهو و لعب را کی آفرید؟ در قرآن کریم می فرماید دنیا بازیچه است و دنیا را ما آفریدیم ولی ما بازیگر نیستیم. بیان ذلک، شما می بینید یک پدر عاقل و حکیم که بخواهد کودک خردسالش را به کمال وادارد، ضمن این که برای او برنامه تحصیلی تهیه می کند، اسباب بازی هم فراهم می کند. وقتی به منزل می رود لوازم لهو و لعب را به همراه می برد که بچه بازی کند. اون ابزار لهو و لعب جز برای بازی و لهو و لعب به درد چیزی دیگر نمی خورد. این یک. و بچه‌ای که با اون ابزار مأنوس است کار او بازی است، این دو. ولی پدر عاقل است، بازیگر نیست، زیرا کودک را به بازی گرفتن حکمت است نه بازیگر بودن. پدر بازیگر نیست، لاعب نیست، اما کودک خردسال را به بازی میگیرد که مقداری او بازی کند و مقداری درس بخواند. یا هیئت مدیره یک مدرسه ضمن اینکه برنامه تحصیلی دانش آموزان را تنظیم می کنند، یک ساعتی را هم برای بازی تعیین می کنند. می گویند فلان ساعت ساعت بازی است. اون زنگ بازی ظرف لعب و لهو است. بچه های محصل در اون یک ساعت بازی می کنند و این یک ساعت را هیئت مدیره تنظیم کرده است، اما هیئت مدیره هیئت عاقلی است نه بازیگر. بچه ها را به بازی گرفتن عقل و حکمت است، نه اینکه هیئت مدیره بازیگر باشد. خدای سبحان می فرماید اهل دنیا را به دنیا سرگرم کردن حکمت است و ما اینها را به این بازیچه معنوس می کنیم تا مقداری بازی کنند و در خلال این بازی یک مقداری آرامشی تهیه کنند که به اون یاد حق بپردازند، به اون هدف نهایی بپردازند. اگر بگوییم دائما به یاد حق باشید، مقدور اکثری نیست، و اگر همه کارها را برای رضای خدا بکنند، این مقدور اوحدی از مردم است نه اکثری. به اینها می گوییم یک مقدار از این زینت ها استفاده کنید، یک مقداری بخورید، بپوشید، بنوشید، بخوابید، آسایش داشته باشید، بعد اقیم صلاح لدلوک شمس الی غسق اللیل، بعد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بعد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم و هکذا. یک مقدار اینها را به بازی سرگرم میکنید تا انس بگیرن، بعد به اون هدف نهایی برسن. اونها که جزء اوحدی از انسانهای کاملن در هیچ کاری بازی نمی کنن. وقتی
به امام صادق علیه السلام گفته شد طبق نقل مرحوم مفید که امام بعد از شما کیست؟ فرمود من لا یلهو و لا یلعب، کسی که اصلا اهل بازیچه نیست. در این حال موسی بن جعفر علیه السلام وارد شد، کودک خردسالی بود، یک بره در اختیار داشت. کتاب به این بره کرد که اسجدی لربک، در پیشگاه خدا خاضع باش و سجده کن. امام ششم سلام الله علیه فرزندش در بغل گرفت، فرمود بعبی من لا یلهو و لا یلعب، پدرم فدای فرزندی که در خردسالی هم از لهو لعب نیست. بعضی در همه مراحل زندگی عابد الهی اند و لله زندگی می کنند، این اوحدی از انسانهای کامل هند. بعضی در همه مراحل پنجگانه با لهو و لعب به سر می برند که دیروز اشاره شد، منتها کودکیست 90 ساله، کودکیست 80 ساله. بعضی خلط و عملا ساله هند و آخر سیا، گاهی به لهو و لعب می پردازند، گاهی هم به تحصیل سعادت. دنیا متاع بازی است. خدای متعالی انسانها را به بازی میگیرد که مقداری بازی کنند، مقداری راه بروند. فتحصل که دنیا جز لهو و لعب نیست اولا، و دنیا را مانند آخرت خداوند سبحان خلق کرد ثانیا، خداوند سبحان حکیم است و لایب نیست ثالثا، دیگران را به بازی گرفتن حکمت هر. لذا فرمود و مل حیات دنیا الا متاع و غرور. چون در آخرت هم عذاب شدید است و هم مغفرت الهی و رضوان، لذا در قرآن کریم ما را هم به پرهیز از آتش دعوت می کنند، هم به تحصیل بهش مأمور می کنند، هم می فرماید اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، هم می فرماید سابقوا الى مغفره، می گوید از اون عذاب بپرهیزی و به سوی این جنت و رحمت بشتاب. در چند جای قرآن سخن از پرهیز از عذاب است، در چند جای قرآن سخن از مسابقه و مسارعه و شتابون به طرف بهش رفتن است. در این آیه فرمود سابقوا الى مغفرت من ربکم و جنه، سبقت بگیری، بکوشید قبل از دیگران به بهش بروید، بکوشید که این گوی سبقت را شما ببرید. سبقت بعد از سرعت است و سرعت بعد از حرکت است و حرکت بعد از معرفت است. اول انسان باید بداند که در چه مقطع است، بعد از فهمیدن و معرفت راه را طی کند، بعد از شروع به حرکت و هجرت از مبدأ بکوشد که این راه را به سرعت بپیماید، بعد از سرعت بکوشد که از دیگران سبقت بگیرد، و بعد از اینکه سبقت گرفت دیگران را هم دریابد به مقام امامت برسد. اینها مراحل پنجگانی است که قدم به قدم قرآن کریم انسان را به این مراحل آشنا می‌کند و امر می‌کند. اما اون قدم اول را فرمود یک سلسله امور رجز است و رجس است و پلیدی است، از هر رجز و رجس و ناپاکی هجرت کنی و رجزه فهجو. این هجرت همیشه هست، چه اینکه جهاد همیشه هست. فرمود از هر پلیدی و ناپاکی مهاجرت کنید، پرهیز کنید، دوری کنید. این نقطه آغاز کمال است. کسی که بخواهد کامل بشود اول باید از پلیدی ها و ناپاکی ها بگریزد، اون آلودگی هایی که در درون اوست. اگر متکبر است از او هجرت کند، اگر آزمند است و حریص است از او هجرت کند، اگر حسود است از او هجرت کند، و اگر گرفتار دیگر رذایل نفسانی است از او هجرت کند، از اونها بپرهیزد. این ور رجزه فهجو، و این معرفت می خواهد. بیان از امیر المؤمنین علیه السلام رسیده است که ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الى معرفت، هیچ حرکت و تلاشی نیست مگر بعد از شناخت و معرفت. انسان بداند که چی بد است و چی خوب است، از چی بگریزد و به سوی چی بشتابد. بیان معروف امیر المؤمنین علیه السلام این است که رحم الله امرئن عرف من عین و فی عین و الی عین. خدا انسانی را رحمت کند که اصول دینش را بشناسد، هم آغاز هستیش را بداند، هم پایان هستیش را بفهمد، هم این بین راه را درک کند. اصول دین که از سه اصل بیشتر نیست. انسان یک مبدعی دارد که مانند دیگر موجودات از اون مبدع خلق شده است، یک معادی دارد که مانند دیگر موجودات به سوی اون معاد و پایان می رود، و چون مبدعی دارد و معادی دارد راهی دارد. ممکن نیست بین آغاز و انجام مسیر نباشد. اون مسیری که از آغاز شروع می شود و به انجام ختم می شود مسیر وحی است و رسالت است و نبوت است و دین. لذا اصول دین نه بیش از سه تا خواهد بود نه کمتر از سه تا. توحید است و نبوت است و معاد، نه کمتر از سه تا نه بیشتر از سه تا. انسان از یک مبدع خلق شد و به یک معاد میرسد و یک راهی را باید طی کند. حضرت فرمود رحم الله امرئن عرف من عین، که از کجا شروع شده و فی عین در چه مسیری است، در چه دینی است و الی عین به کدام مقصد می رود. این ناظر به اصول سگانه دین است. بنابراین هیچ حرکتی نیست مگر بعد از معرفت. وقتی قرآن کریم ما را به هجرت از پلیدی با می دارد، هم پلید را به ما می گوید بشناسی، هم طیب را به ما می گوید بشناسی، هم می گوید از پلید هجرت کنید و سوی طیب قصد کنید و آهنگ طیب کنید. این مقام اول و قدم اول که قدم هجرت است. فرمود این راه را که قدم اول معرفت است، قدم دوم هجرت و حرکت، این راه را که دارید میرید لنگون لنگون نرید، سار او الى مغفرت من ربکم. این را در سوره آل عمران فرمود که شما با سرعت این راه را طی کنید. این طور نیست که در راه خیر اگر کسی سریع بود آسیب ببیند یا آسیب برسد، چون در راه خیر هیچ تزاحمی نیست. تمام درگیری ها و تزاحم در متاع غرور است، ولا در معنویت هیچ تزاحم نیست. لذا هیچ یکی از انبیا با دیگر پیامبر درگیری نداشتند، هیچ ولیی با دیگر اولیای الهی تزاحم ندارند. در راه خیر هرگز درگیری و تزاحم نیست. هر جا درگیری است سخن از متاع غرور است. محدوده زد و خورد و اختلاف محدوده متاع غرور است. یا هر دو باطلن یا یکی باطل و دیگری حق. اگر هر دو حق باشن ممکن نیست درگیر و مزاحم هم باشن. لذا فرمود سار او الی مغفرتن، در این راه سرعت بگیرید. این مرحله سوم. وقتی سرعت به کمال رسید به ما می‌فرماید به این اکتفا نکنید در کارهای خیر مانند دیگر خیرها هستید، بلکه بکوشید از اونها هم جلو بزنید. سابقو یعنی سبقت بگیرید، مسابقه بدید، ببینید کی برنده می شود، بکوشید که شما برنده بشوید. زیرا نه جلو افتادن در کارهای خیر نقص است و نه جلو افتادن مانعی دارد. سابقو الی مغفرتن، وقتی که گوی سبقت را رو بودید، از دیگران جلو زدید و همه رو کنار زدید، به فکر همه باشید. بگوید وجعلنا للمتقین امام، از خدا بخواهید که امام مردم و امام مردم باشید، که مردم شما را ببینند و همراه شما و دنبال شما حرکت کنند، به فکر دیگران باشید. اصولا کسی که سابق شد امام خواهد بود، کسی که جلو رفت به فکر دیگران خواهد بود. یکی از فضائل آن است که انسان به فکر دیگران باشد. یکی از فضائل آن است که انسان نعمت الهی را به دیگران هم برساند. ممکن نیست کسی به کمال برسد و بگوید کمالی که من تحصیل کردم مال خود من است، کاری به دیگران ندارد. خود اون کمال احساس مسئولیت را به همراه دارد. لذا مرحله پنجم مرحله امامت است که از این مقام تعبیر شده به وجعلنا للمتقین امام. فتحسر در برابر اون ادوار پنجگانه اهل دنیا که همش غرور بود، لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر بود، برای اهل معنا مراحل پنجگانه است که همش خیر و رحمت و برکت است. اول معرفت است، دوم هجرت است، سوم سرعت است، چهارم سبقت است، پنجم امامت متقی. وجعلنا للمتقین امام. و چون راه راه حق است، در این مسابقه هرگز نه انسان مزاحم کسی است نه دیگران مزاحم انسان. اصولا در راه خیر زحمتی برای احدی نیست. لذا فرمود سابقوا الى مغفرت من ربکم و جنت، که اول باید انسان تدهیر بشود و آمرزیده بشود، دوم وارد بهشت سعادت بشود. اگر مغفرت نشد که بهشت نیست. و جنت که عرضش وسعتش به اندازه آسمان ها و زمین است، از باب تشبیه اون معنا به امر دنیایی. اگر مقصد وسعتش به اندازه آسمان ها و زمین است، راهش هم به اندازه آسمان ها و زمین است. لذا در این راه هیچ زحمتی نیست. اون کسی که این راه خیر را دارد طی می کند، هرگز احساس حسد نمی کند و احساس عجز نمی کند. اون کسی که راه افتاده هرگز نمی گوید خسته شدن، یا راه سخت است یا تنگ است یا باریک است یا مزاحم کسی هم یا مزاحم دارد. زیرا راه بهشتی که عرضها که عرض سماع و عرض، خود این راه هم این چنین است. ممکن نیست مقصد وسیع باشد و راه تنگ. لذا اونا که اهل خیرن دلی دارن مثل دریا، اگر به جبهه می روان از هیچ چی نمی ترسن، و اگر در راه کمالات دیگرن از هیچ چیز آسیب نمی بینن، نه به کسی آسیب می رسانن نه از کسی آسیب می بینن. هرگز حراس و ترس در دل اهل اله نیست، زیرا اون راه را وسیع می بینن. ممکن نیست مقصد به اندازه آسمون ها و زمین وسعت داشته باشد و راهش تنگ. لذا به ما دستور سرعت اولا و سبقت ثانیا دادن، گفتن بشه تابید به جلو بزنید. به همه میگوید جمع است، یعنی به همه میگوید بشه تابید. معلوم میشود در راه خیر اگر همه هم سریع برون کسی مزاحم کسی نیست. همه هم بخواهن سبقت بگیرن، راه برای همه باز است. تا لطف الهی شامل حال چی بشن؟ لکلن وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات. این را در سوره بقره فرمود. فرمود هر کسی چهره ای دارد و زمامش به دست چهره آفرین است. شما بکوشید در خیرات مسابقه بگیرید. راه خیر به اندازه دریا وسیع. انسانی که در مسیر خیر افتاد هرگز احساس غربت نمی کنه، احساس وحشت نمی کنه، زیرا دل تنها به یاد حق می آرمد و بس. که علا به ذکر الله هست به این نقوم که مصدر بودن این جمله به علا و تقدیم به ذکر الله بر تطمئن القلوب مفید حضر است. نه فرمود علا تطمئن القلوب به ذکر الله، فرمود علا به ذکر الله تطمئن القلوب. دل فقط به یاد حق می آرمد و بس. اگر کسی دل به حق داد، در هیچ راهی احساس خطر نمی‌کند. این سخن لا تحزن ان الله معنا سخن اسوه ماست. اگر ما بو اعتصاد داریم، بو اقتدا داریم، به او تأسی می‌کنیم و به او پیروی می‌کنیم، حرف ما باید لا تحزن ان الله معنا باشد. اصولا در مسیر باز جا برای حزن و خوف نیست، چون لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خاصیت مسیر بهشت این است. لذا فرمود سابقوا الى مغفرت من ربکم و جنت که عرضها که عرض سماع و الارض. این عرض به معنای وسعت است ظاهرا، نه عرض در برابر طول. وسعتش به اندازه آسمان و زمین است. در سوره آل عمران آیه 131 به بعد این چنین است: و اتقوا النار التي اعدت للكافرين و اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون و سارعوا الى مغفرة من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض اعدت للمتقین. بشتابید به مغفرت حق و بهشتی که وسعتش به اندازه این نظام آفرینش است. در روایات باب بهشت اونطوری که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه جمع آوری فرموده، روایاتی است که میگوید منزل یک مؤمن در بهشت به قدری وسیع است که اهل دنیا اگر بخواهند در اون منزل جا بگیرند جا دارند. این کدوم عالم است؟ این چه عالمی است که جان ما به اندازه او میارزد و اگر خود را به دنیا فروختیم مقبول شدیم؟ فرمود بشتابید به یک بهشتی که وسعتش به اندازه آسمان و زمین است. در سوره آل عمران سماوات دارد که جمع محلا بر افلام است، چون جنس است شامل همه اینها میشود. منتها بعضی خواستن بگویند که این آیه سوره آل عمران وسیع تر از آیه سوره حدید است، زیرا در آیه سوره آل عمران فرمود ارضها السماوات، در سوره حدید فرمود ارضها که ارض السماء و الارض. هم در سوره آل عمران جمع محلا و الف را آمده، در سوره حدید مفرد، و هم این که در سوره آل عمران کاف ندارد، نفرمود ارضها که ارض السماء، ولی در سوره حدید با کاف ذکر شده که فرمود ارضها که ارض السماء. ولی روی تحلیلی که از مسئله سرعت و سبقت به عمل آمد معلوم می شود که اون چی که در سوره حدید فرمود بالاتر از آن است که در سوره آل عمران ذکر شده، چون آل عمران سخن از مسارعت است و سوره حدید سخن از مسابقت است. در سوره آل عمران دستور سرعت می دهد، در سوره حدید دستور سبقت می دهد. سبقت بعد از سرعت است. یک متحرک وقتی راه افتاد و شتابون به سرعت حرکت کرده است می تواند سبقت بگیرد. سبقت مرحله کامله سرعت است. چون در سوره آل عمران در باره سرعت دستور داد و در سوره حدید در باره سبقت، معلوم می شود محتوای سوره حدید بالاتر از محتوای سوره آل عمران است. و چون مقام اون کسی که سبقت گرفت بالاتر از مقام کسی است که سرعت دارد، قهرن مسئله سماعی که در سوره حدید گفت جنس است شامل همه می شود، و مسئله کافی که در اونجاست کافی نیست که بگوید عرض این مثل آن است، یعنی به اون اندازه نیست. و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت که ارضها السماوات و الارض و عدت للمتقین، برای متقین آماده شد. بشتابید بگیرید. بشتابید بگیرید راه را انسان باید بفهمد در کدوم راه بشتابد. فرمود این بهشت که وسعتش به اندازه جهان است برای متقین. بشتابید بگیرید. بشتابیم راهش کدومه؟ راهش اینه، چون این برای متقین است. متقین کی هست؟ الذین ينفقون في السراء والضراء، اونها که در حال نشاط و اندوه، در گرانی و ارزانی، در فراوانی و کمی اهل انفاقند، اینها اوصاف متقین را دارا هستند. الذین ينفقون في السراء والضراء، یکی والکاظمین الغیظ، اون خشم را فرو می نشاند. این غیظ و غضبی که در نهان و نهاد هر کسی است، مانند یک سگ درنده احیانا انسان را حمله می کند. متقینی که بهش به انتظار اونهاست کسانی هستند که این سگ درونی را مثل کلب معلم تربیت کرده که بی جا و بی خود پرخاش نکند، به کسی رو نگزد و نگیره. این سگ شکاری اونقدر قدرت دارد که تمام سنگلاخ های صعب العبور کوها را طی کند به شکار را بگیرد، اما اونچنان در تحت تدبیر و تربیت مسئول خودش هست که کاری به کار کسی ندارد. نه اینکه کلب معلم دوندگی یا درندگی او کم باشد، منتها سگیست تربیت شده. فرمود انسان در نهاد خود یک کلبی دارد که باید معلمش کند. این کلب را میتواند در جبهه ها به عنوان اشداء علی الکفار اغرا کند، اما در میان مسلمین به عنوان رحما و بینهم باشد. این سگ هرگز دهن باز نکند، پارس نکند، به کسی رو نگذد. کاظم غیظ نه یعنی بی خشم است. خشمش رو فرونشون زنجیر کرد، مهار کرد برای روز لازم، نه اینکه غضب ندارد. اون کسی که غضب نداشته باشد که انسان کامل نیست. بیان را امیر المؤمنین علیه السلام اونطوری که در نهج آمده دارد، همون رد دور حجره حیسو جا فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. فرد یا جامعه ستم پذیر نباشید که هر سنگی آمد قبول کنید، سنگ را هر جا که آمد برگردانید. اینطور نباشد که سنگی بیاید سرتون را بشکنید و شما تحمل کنید، هر جا سنگ آمد همون را برگردانید. رد الحجره حیث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. اما چون کسی از مسلمین به شما سنگی نمیزند، شما برخاش نکنید. سنگ را هر جا که آمد بگیرید، به توان ردش داشته باشید. این کنترل قدرت غضب است. این میشه کظم غیظ، نه محو غیظ. این غیظ را فرو می نشاند تا در جای ضرورت و لازم این غیظ را افشا کند. والعافین عن الناس، از توده مردم عفو می کند. والله يحب المحسنين، چون اینها احسان است، خدا محسنین را دوست دارد. باز متقین کیانند؟ والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. متقینی که بهشت به انتظار اونهاست کسانی هستند که اگر یه وقتی ستمی کردن یا با آلودگی مبتلا شدن، متذکر الله بشوند، استغفار کنند، به اون لغزش را ترمیم کنند، به اون گناه را جبران کنند. و غافری غیر از خدا نیست، و من یغفر الذنوب الا الله ولم یسر علی ما فعلوا و هم یعلمون. گذشته را تکرار نکنند، اصراری بر گناه نداشته باشند، نگوین این گناه صغیر است، چون لا صغیرت مع الاصرار، اگر صغیره تکرار شد که صغیره نیست. و اصولا اگر ما بدانیم که حرف که را زیر پا میگذاریم، صغیره نخواهیم داشت. به ما فرمودن شما به خود گناه نگاه نکنید، یک گناه کوچکی است، ببینید حرف که را دارید زیر پا میگذارید، روی اون دید اصلا صغیره ای ندارید. بر فرض صغیر نسبی باشد، اگر کسی اصرار کرد، این صغیر اصرار شده میشود کبیره. فرمود متقین کسانی هستند که اصراری بر کار زشت ندارد. خب اگر فرمود سار او الى مغفرت من ربکم و جنت، که این جنت او عدت للمتقین، مال متقین است، راه را هم میشوند. چجور سرعت کنید؟ یعنی در انفاق فی سراء و ذراء سرعت کنید، یعنی در کظم غیظ سرعت کنید، یعنی در عفو از مردم سرعت کنید، یعنی در احسان سرعت کنید، یعنی در استغفار سرعت کنید، که در فضیلت استغفار آمده تعتر و بالاستغفار لا تفزح کم روائه الذنوب. این در روایات ما در فضیلت استغفار هست که معصومین علیهم السلام فرمودن استغفار کنید، چون استغفار مانند عطر خوشبویی است که نمیگذارد بوی بد گناه شما رسوا کند. تعتر و بالاستغفار، با استغفار خود را معطر کنید، و الا یه روزی این مردار که بدبوست بوش در میاد. تعتر و بالاستغفار لا تفزح کن روائه الذنوب، با استغفار خود را معطر کنید که بوی بد گناهان رسواتون نکنید. راه استغفار را شتابون رفتن و دیگر راههایی که در این دو سه آیه مطرح شده شتابون رفتن، سرعت به بهشت است. زیرا فرمود به جنت، که این جنت اعدت للمتقین. متقین کیانم؟ الذین ينفقون الذین کذا و کذا، یعنی این راه ها را به سرعت طی کنید. اگر به سرعت طی کردید، به مرحله سبقت میرسید. اگر به مرحله سبقت رسیدید میشید از سابقون از سابقون اولایکه مقربه. بنابراین اون چی که در آیه محل بحث سوره حدید میخوانیم که سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارجوها که ارض السماء والارض و عدت للذین آمنوا بالله و رسوله، فوق آن است که در سوره آل عمران بیان شده. در پایان همین آیه محل بحث فرمود این را هم بدانید که به استحقاق کسی نیست، هیچ انسان وارسته مجاز نیست بگوید من خودم زحمت کشیدم درس خوندم عالم شدم، من خودم زحمت کشیدم تلاش کردم شب زنده‌داری کردم به اینجا رسیدم، زیرا همه اینها فضل الهی است. همین راه رفتنها و همین راه دیدنها و همون مقصد یافتنها و مقصد رسیدنها همه فضل الهی است که شامل حال انسان می شود. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. او خدای سبحان است که دارای تفضلات عظیم است که نمونه های از این تفضلات عظیم را در این آیه بیان فرموده. الحمدلله رب العالمین.